اتاج امیر باقری درخواست کردیم که همین بحث تفسیر و تفسیر آیات جزء 3 قرآن کریم رو ادامه بدیم و ایشون هم پذیرفتن. ما خدمت شما هستیم، مباحث امروز شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. بعضی از سوره جزء 3 رو همینطور که فرموده بودید در قبل ماه رمضان ترجمه کردیم. امروز هم به اندازه وسعمون و فرصتی که هست سوره اعلا رو خیلی ترجمه میکنیم انشاءالله. خب این سوره میدونید 19 آیه داره و عمده آیاتش هم مکی هستن. شاید بعضی آیات آخر این سوره در مدینه نازل شده باشن، ولی عمدتاً سوره مکی است. آهنگش آهنگ سوره مکی است و آخرین مسبحات ست هم هست. میدونید 6 تا سوره است در قرآن که با تسبیح خدای متعال، حالا یا یسبح یا سبح یا سبح،
بله،
شروع میشه. اینا معروف و مسبحاتن. سه تای این سوره ها سوره حدید و سوره مبارکه 8 و سوره مبارکه صف است که با یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض،
بله،
که آیه اولش یک ثانیه یک آیه است شروع میشه و دو تا هم با یسبح لله ما فی السماوات. اون سه سوره با سبح شروع میشه، سبح لله ما فی السماوات با سیره ماضی است. دو سوره، سوره جمعه و تغابن است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آخرین سورهش هم سوره اعلا است که با سبح، با دستور امر سبح اسم ربک اعلا شروع میشه. این مسبحات دستور داده شده که قبل از خواب هر شب خونده بشه و فضیلت فراوانی هم برای مداومت این سوره ذکر شده.
هر کدوم از این سوره رو دیگه؟
نه، کلش رو. قبل از خواب
کلش رو با هم بخونن،
مسبحات رو. که روایت هم است که اگر کسی این سوره رو مداومت کنه قبل از خواب، به دیدار از بقیت الله میرسه و درک میکنه ایشون. حالا بعد معنا بشه این، ولی و اگر هم از دنیا بره در جوار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. البته مکرر اینو عرض کردیم که این فضیلت هایی که برای سور ذکر میشه یا برای آیات قرآن
ظرفیت،
بله، ظرفیت، یعنی میشود کسی به گونه این سور رو بخونه که به لقاء امام برسه، در جوار حضرت قرار بگیره، در عوالم بعد سیرش تو اون عالم اینجوری باشه. میتواند ظرف، این ظرفیت تو این سور قرآنی هست. مثل زیارت ائمه علیهم السلام که میتونه ثواب 70,000 حج در یک زیارت وجود داشته باشه. یعنی این ظرفیت رو، این عبادت
تا چند اندازه ما روش میتونیم برسیم.
بله. بله. حالا این سوره ظاهرا سوره است که ناظر به تبلیغ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و آهنگی شبیه اون آیات سوره مدثر داره که میدونید وقتی حضرت بهشون وحی شد برای اولین بار در غار حرا، حالت سنگینی به حضرت دست داد. فرمودن از حرا که پایین آمدم احساس کردم که همه موجودات به من سلام میکنند و به اصطلاح این شأن رو درک میکنند و حال سنگینی شبیه حالت تب. اسامی برای این حالات دقیق نیستن. وارد منزل شدم به جناب خدیجه سلام الله علیه، فرمودن دستری نیم رو بپوشم. پوششی برایشون قرار دادن، گلیمی بود، چی بود؟ همین که این در پوشش قرار گرفتن دستور داده شد یا ایها المدثر قم فانذر، دیگه تمام شده فرصت، بعد برخیزید و انذار کنید مردم و ربک فکبر. تو این انذار هم فقط خدا رو تکبیر کنید، مواظب باشید همه دعوتتون، انذارتون جز توحید ازش به دست نیاد، که همه انذارهای قرآن همینه، یه انذار نسبت به
شرک
توحید و ربک فکبر. اینجا هم همینجوری است، ظاهرا دستور به تبلیغ حضرت است و تمهیداتی که خدای متعال برای حضرت فراهم کردن برای اینکه دعوتشون آسان بشه و فراگیر بشه. شروع سوره اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا، خب بسم الله الرحمن الرحیم که قبلا ترجمه شد و در هر سوره ای هم عرض شد که بسم الله تکرار میشه و بسم الله اون سوره است و شاید معنی خاصی هم با توجه به معنای سوره داره. بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا. دستور داد در این سوره دستور میدن که تسبیح کن پروردگار خود رو که رب اعلاست، منتها سبح اسم ربک دستور نیست، سبح ربک، سبح اسم ربک، ربی که اعلاست. ببینید تسبیح یعنی خدای متعال تنزیه کردن از نقایص. دیدید بزرگان فرمودن صفاتی که ما در باب خدای متعال داریم صفات ثبوتی است و سلبیه. صفات ثبوتی یعنی کمالاتی رو برای حضرت حق اثبات میکنه. خدای متعال علیم حکیمه، اسماء حسنایی داره که در قرآن ده ها از اسم خدای متعال، بعضی گفتن حالا من نشمردم 99 اسم از خدای متعال در قرآن آمده. این ده ها اسم اسماء ثبوتی هم خدای متعال علیم است، حکیم است، خبیر، سمیعه. یه صفات سلبیه هم داره که میگیم خدای متعال مثلا جاهل نیست، عاجز نیست، بخیل نیست، اون چه نقص است از خدای متعال سلب میکنه. شاید معنی تسبیح همینه که تنزیه کنیم خدای متعال از هر نقصی، از هر عیبی. تسبیح کن اسم رب خودت رو، که این که در این سوره شروع با رب است شاید به خاطر اینه که بحث هدایت و تبلیغ و تربیت هست، لذا با اسم رب شروع میشه. سبح اسم رب بکن اعلا. این اعلا هم صفت ربه. وقتی به خدای متعال نسبت میدیم میگیم خدای متعال رب اعلاست، عالی ترین درجات رو داره، علو درجهش به اعلا درجه رسیده. معناش این نیست که خدای متعال رو مقایسه میکنیم، میگیم ما یه ربی داریم که اون رب عالیست، یه ربی داریم که رب اعلاست. مفسرین فرمودن که وقتی ما میگیم رب اعلا مثل الله اکبر، دیدید در تفسیر الله اکبر در روایات متعدد آمده، در معانی الاخبار و مصدوق نقل کردن، دیگران نقل کردن، یکی از معانی مهمی که برای الله اکبر ذکر شده اینه که حضرت فرمودن الله اکبر یعنی چی؟ عرض کردن الله اکبر من کل شی، خدا متعال از همه چیز کبریایش بیشتره، اکبر است. حضرت فرمودن اینجوری اگه معنا کنید خدا رو مقایسه کردید، کبریای الهی قابل قیاس با مخلوق نیست. ما دو تا مخلوق رو که با هم مقایسه میکنیم بالاخره هر دو محدودن،
بله،
ولی یکی فرض بکنید از نظر عظمت قابل مقایسه با دیگری هم نباشه، ولی هر دو بالاخره محدودن، نامتناهی نیستن. وقتی خدای متعال رو مقایسه میکنیم با مخلوق، اونجا کبریا قابل مقایسه نیست که ما بگیم خدای متعال بزرگتر است. بزرگتری به معنی محدود کردن خدای متعال،
یعنی که بزرگی داریم حالا یک بزرگتری هم باشه.
اکبر به معنی چیه؟ به معنی فرمودن اکبر من ان یوسف، یعنی کبریای الهی قابل وصف نیست. هر قد هم شما بخواید تصویری از کبریای الهی بیان بکنید، تصویر عظمت و کبریای الهی نیست. این است که در دیدید در نماز، در بقیه عبادات خیلی وقتا اینجوریه، ما خدا رو تکبیر میکنیم، باز از تکبیر خودمون خدا رو تسبیح میکنیم، خدا رو تسبیح میکنیم، از تسبیحمون خدا متعال رو تکبیر میکنیم. یعنی میگیم خدا کبریایش بیش از این تسبیحاتی است که ما برای او گفتیم. بنابراین فرمودن پس بنابراین سبح اسم ربک الاعلی گفته میشه خدای متعال رب اعلاست، نه اینکه یه رب عالی داریم، خدای متعال رب اعلاست، درجهش از او بالاتره. یعنی علو به درجه الهی، علو به مقام حضرت حق و ربوبیت حضرت حق قابل توصیف نیست، اعلاست از درک انسان، رفت انسان. شاید معناش این باشه، بعضی مفسرین بزرگواران اینجوری معنا کردن سبح اسم ربک الاعلی. خب پس تسبیح که حالا معنای لفظیش روشن هست و ربم که به معنی خداوندگار و صاحب اختیاره، میدونید این رب از ماده ربه است، از ماده ربیه نیست. یه ربیه داریم یا ربه که میشه ماده تربیت و پرورش، این از اون ماده نیست، از ماده ربه است. ربه یعنی خداوندگار، کسی که صاحب اختیاره، در عین اینکه صاحب اختیاره و مالکه و خالقه، شؤون عبد در دست اوست، در عین حال او رو هم هدایت میکنه، تربیت میکنه. یه موقعی کسی صاحب اختیار، ما معمولا صاحب اختیار چیزی که هستیم او رو به نفع خودمون خرج میکنیم چون محتاجی، درسته؟
بله.
از او به نفع خودمون بهره برداری میکنیم. خدا متعال اگه صاحب اختیاره و ربه، ربوبیتش معنی این که بهره برداری از مخلوقات بکنه نیست، منزهه. بلکه ربوبیتش به این معناست که او صاحب اختیاری است که با حکمتش این موجودات رو به کمال لایق خودشون میرسونه. لذا در ماده رببم نوعی معنی تربیت و هدایت هست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پس بنابراین سبح رب اعلای خودت رو، تسبیح کن پروردگار اعلا. منتها این اسم چیه؟ یه احتمالی که در اینجا هست، سبح اسم ربک، یعنی اسم رب رو، چون یکی از اسامی حق رب دیگه،
بله،
خدا متعالی که از اسامیش رب، همین اسم رو تنزیه، تسبیح کن رب اعلای خودت رو، این اسم رب رو، خدای متعال با این اسمش تسبیح کن. این احتمال. لذا در بعضی روایات هم هست که وقتی این آیه نازل شد، حضرت فرمودن در سجود خودتون قرار بدید، بگید سبحان ربی الاعلا
و
بحمده، یعنی رب اعلا رو تسبیح کن. منتها حضرت حق رو با اسامی مختلف میتونیم ما نام ببریم و تسبیحش کنیم، بگیم سبحان، مثلا سبحان الخالق، سبحان الرازق، همه شده حق رو درست، ولی داره سبح اسم ربک، یعنی حضرت حق رو با این اسمش تسبیح کن. این یک احتمال که لذا در از کلم روایت است، وقتی این آیه نازل شد و سبح به هم بسم ربک العظیم که در آیه مبارکه سوره واقع است،
بله،
سبح بسم ربک العظیم، فرمود اینو در رکوع خودتون قرار بدید،
سبحان ربک العظیم.
وقتی سبح اسم ربک العلا نازل شد، فرمودن در سجده قرار بدید.
بله.
از این بیان استفاده میشه که یعنی تسبیح کن پروردگار تو، این اسم حضرت حق رو تسبیح کن، رب اعلا رو، که حضرت هم همین رو در سجده قرار دادن و ما در سجده تسبیح میکنیم خدا رو با این اسم رب اعلا، سبحان ربی الاعلا
و
بحمده، که خود حمدم یه نوعی تسبیح دیگه. و یه احتمال دیگه هم از اینه که اسم رب رو تسبیح بکن،
یعنی چه؟
اسم رو تسبیح بکن، نه اینکه اسمی که رب است، نه، اسم رو تسبیح بکن. خب اگر این معنیش تسبیح اسم خدای متعال باشه از نقص، این یعنی چه که اسم تسبیح بشود؟ در باب اسم اینو شاید مکرر شده دیگه، زیر بکرمان بردن هم از همه میدانن که اسامی خدای متعال دو تا خصوصیت داره. یک خصوصیت این است که این اسامی معانی داره. این طور است که یه اسمی بر خدای متعال قرار داده باشن، به خدای متعال بگن سمیع، بدون اینکه واقعا ناظر به یه معنایی باشه. همه اسامی که ما به خدای متعال نسبت میدیم ناظر به یک کمالی در حضرت حق است، جمالی در حضرت حق است. بنابراین وقتی میگیم سمیع است، حقیقتاً حضرت حق سمیع است به همون معنایی که برای او متصور است، به همون معنایی که متصور است، بصیر است، علیم است. بنابراین این الفاظ، الفاظ بی معانی که صرفاً ما قرارداد کرده باشیم یه نشانه گذاشته باشیم نیست. این نکته اول. بنابراین خود این اسامی لفظی، این الفاظی که ما به خدای متعال نسبت میدیم، دارای معانی است. از طریق این معانی ما معرفتی به خدای متعال پیدا میکنیم، خدای متعال میشناسیم، بندگی میکنیم. و دوم اینکه در ورای این اسماء لفظی یک حقایقی تو عالم وجود داره که اونا هم اسماء الله هست. یعنی وقتی میگیم علیم، این ناظر به حقیقتی است در عالم، اون هم اسم خداست و ما رو هدایت به خدای متعال میکنه، مخلوق طریق عبادت. در اون روایتی که در باب اسماء آمده، مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، البته روایت متعدده در این زمینه، اونجا داره خدای متعال اسمی را آفرید، لفظ نداشت، صوت نداشت، حالا اون اسم از نوع الفاظ نیست و خدای متعال اسمایی داره که اون اسما هم مخلوقاتن و ما طریق بندگیمون، معرفتمون اون اسما. اگه اون اسما نبود، ما راهی برای شناخت خدای متعال نداشتیم، از اون طریق سیر میکنیم. ولی اونها اسماء به اصطلاح تکوینی هن، حقیقی هن، غیر این اسماء لفظی هن. این اسماء لفظی ناظر به اونها هست. لذا گاهی از این اسماء تعبیر میکنن به اسم الاسم. اونی که اسم برای خدای متعاله، حکایت از مقامات حضرت حق، از جمال الهی داره، از کمال الهی داره، اون اسماء واقعی هستن. این الفاظ و معانیشون ناظر به اون اسماء هستن. حالا این تسبیحی که گفته شده، اگر اینجوری معنا کردیم، گفتیم دستور داده شده اسم ربت رو تسبیح بکن،
که ناظر در واقع به یک حقیقت دیگری است در این عالم.
بله. حالا این تسبیح اسم یعنی چی؟ یعنی اون اسامی حقیقی و تکوینی رو تسبیح بکن، یا یعنی همین اسامی لفظی رو، نام پروردگارت رو. هر رب انسان اسامی داره، رب، خالق، رازق، الله،
رحمان، رحیم.
تسبیح بکن اسم رب تو، تسبیح بکن. بعضی مفسرین مثل علامه بزرگوار طباطبایی، منم به همین معنا اکتفا میکنم، فرمودن که مقصود از اینجا اون چه با تبلیغ و با آهنگ این سوره و مأموریت این سوره هماهنگه، همون مقصود از اسم اسامی لفظی هن. یعنی اسم پروردگار تو وقتی اسم الله رو ذکر میکنی، اسم خالق و رازق رو ذکر میکنی، همین اسم رو تنزیه کن. تنزیه بکن یعنی چی؟ یعنی در کنار این اسم، اسم دیگری رو قرار نده. اون چه اسامی است که لایق به خداست به غیر خدای متعال نسبت نده. نه غیر رو در کنار خدا بنشون، برخلاف اونهایی که در کنار خدا از دیگری ذکر میکنن، میفهمد اصلا کنار اسم خدا اسم دیگری را، هیچ اسمی رو قرار نده. سبح اسمن رب کل ربی که اعلاست، با هیچ مخلوقی قابل مقایسه نیست، اسمشو در کنار اسم مخلوق
قرار نده،
قرار نده. هر شدم مخلوق با عظمت باشه. سبح اسم رب، این اسم رو تنزیه کن از این که در کنارش از دیگری نام ببری، یا این اسم را که ناظر به کمالات الهیست به غیر خدای متعال نسبت بدی.
و این تسبیح همون تسبیح لفظی است یا اینکه یه چیز فراتر از این؟
از تسبیح لفظی شروع میشه تا بعد در مقام تسبیح، در مقام معرفت و به اینها میرسه. بنابراین همین اسامی لفظی حضرت حق هم دارای مقامی هستن که باید اونها رو تنزیه کرد از اینکه از اون مقام و جلال خودشون تنزل پیدا کنن. حتی این اسم لفظی عنایت فرمودن غیر از اون اسامی است. البته معانی دیگه هم بزرگان فرمودن که اون اسم ممکنه اسامی باطنی باشه، اونها هم منزهن از مقایسه با بقیه مخلوقات و اینه. گرچه اون اسامی تکوینی حضرت مخلوقات هن. اما خود اونها هم باید تنزیه بشن که اگر اون معنا رو بگیرید آیه سیاقش عوض میشه که فرمود نحن اسماء الله الحسنا، خود اونها هم مقام تنزیهی دارن. حالا اون در جای خودش اون معنا رو من عرض نمی کنم. همین معنای اول که معنای روانتریست و با ظاهر آیه آیات سوره هم هماهنگه که به حضرت دستور تبلیغ و تذکر داده میشه، بنابراین در مقام تبلیغ دین، در مقام ابلاغ دین تسبیح کن حتی اسم پروردگارت رو. با اسم پروردگارت شروع کن و تسبیح کن، مثل ورب بکف کربه بنات فهمید
بله.
قم فانذر ورب بکف کربه، فقط پروردگارت رو تکبیر کن. اینجا میگه اسم ربت رو تنزیه کن از اینکه غیر رو در کنار او قرار بدی و غیر تکبیر بشود. اون رب اعلا رو همیشه منظور نظر داشته باش در تبلیغت، در ابلاغت و ابلاغ خالصانه و موحدانه باشه. خب دیگه این بالاترین تنزیه دیگه که خدای متعال در مقامی است که حتی اسامی او، اسامی لفظی او منزهن از این که به غیر نسبت داده بشن یا در کنار غیر قرار بگیرن. حتی اسم لفظی او رو در کنار غیر قرار بدیم، بگیم مثلا به اسم رب و به اسم غیر، نه اینجوری نیست. فقط باید به اسم خدای متعال شروع کرد و غیر رو تنزیه کرد. حالا این یه معنایی که برای این لفظ دیگه، حتی معانی دیگه هم ذکر کردن، مکرر معانی ذکر شده، مفسرین بیان فرمودن، حالا به همین معنا اکتفا میکنم. خب بعد برای یه معنای دیگه هم بعضی گفتن، حالا با تناسب با همون معنایی که در بسم الله الرحمن الرحیم است، که در بسم الله الرحمن الرحیم اگه نظر مبارکتون باشه، یکی از معانی که برای بسی از معانی که برای بسم الله گفته بود، یعنی اسم و نفسی بسمت من سمات الله
بلد.
یعنی خودم رو نشاندار بکنم به نشان بندگی خدای متعال. بسم الله یعنی خودم رو به علامت بندگی موسوم میکنم، شؤون بندگی رو در خودم ایجاد میکنم. یعنی اسم بندگی و علامت بندگی و رسم بندگی حضرت حق رو بر خودم میگذارم. حالا بعضی گفتن اینجا هم همینطوره، بسم ربک یعنی خودت رو موسوم کن به اسم رب، علائم بندگی رو در خودت ایجاد کن، این اسم در تو دیده بشه، به نظر مورد سمه بندگی و
یه تجلی از اون اسامی در وجود ما
بله
بله وجود داشته.
و بعد گفتن سبح اسم ربک الاعلا، و اون وقت اسم پروردگار رو وقتی در خودت محقق کردی او رو تنزیه بکن. خدای متعال منزه است از این که حالا محتاج باشه به این اسمی که در تو به تعبیر حضرت عالی تجلی کرده. عنایت فرمودین. عنایت اینجوری نباشه. اگه او رب بس ربوبیت او در تو تجلی کرده، تو خشوع و بندگی پیدا کردی، خاضع شدی، تجلی اون اسم در ما یعنی همین دیگه.
بله.
یعنی اگه او رب بس ما خاشع باشیم، خاضع باشیم، او رو تنزیه کن از این که حالا او محتاج به این علامتی است که در تو محقق شده. این اسمی که در عالم جاریه و همه عالم اسامی حضرت حق درشون جریان داره، او رو منزه بدان. او اعلاست، رفیع‌تر از این است که حالا محتاج باشه به این اسم. خیال نکن که اگر موسوم به سمه بندگی شدی،
حالا خودت کسی شدی
و کمالی برای عالم ایجاد کردی، برای حضرت حق ایجاد کردی.
اتفاق
این اسم رو در خودت ایجاد بکن و تنزیه بکن این حضرت حق رو. حالا اینم یه معنایی است. حالا ترس کردم معنای اول شاید با سیاق آیه بهتر، با سیاق آیات میخونه. معانی دیگه هم بزرگان فرمودن سبح اسم ربک اعلی. حالا این رب اعلی الذی خلق فسوی، شش تا خصوصیت برای پروردگار ذکر شده در اینجا که یک، همه مخلوقات رو آفریده است، او خالق، رب خالقه. دو، وقتی آفریده اینجور نیست که رها کرده موجودات رو، فسوا تسویه کرده و همه موجودات رو در مقام اعتدال قرار داده. یعنی فرض کنید یه موقعی خدای متعال قوایی به انسان ها میده، اما این چینش هماهنگ ندارد. همین اندام ظاهری ما اگر یه چینش هماهنگی نداشت، تصویه‌ای در کار نبود. اما هر عضوی رو درست در همون جایی قرار داده که باید قرار بگیرد، چون ما برای هدفی خلق شدیم. وقتی برای هدفی خلق شدیم، این ترکیب باید متناسب با اون هدف باشه. فرض کنید شما مثلا اگر بنا باشه این تایر ماشین بالای سقف ماشین باشه، اینم یه نظمی است، چینش، ولی این چینش تسویه نیست. چرا؟ چون با هدف سازگار نیست. اگر هر عضو رو، هر قوه از قوای مخلوق رو متناسب چینش بکنن که در مسیر اون هدف که میخواد قرار بگیره، چینش هماهنگی است، میشه تسویه. خلق فسوی، موجودات رو آفرید، بعد کاملا متعادل متناسب با هدف آفرید. خلق فسوی و الذی قدره، بعد حدود و مقدرات قرار داد. ما اگر برای هدفی خلق شدیم، بعد ظرفیت اون هدف در ما تقدیر شده باشه. عنایت فرمودین اگر ما بعد به یه مقاماتی برسیم، بعد در تقدیر ما، در حدود اندازه هایی که برای ما قرار داده شده، روابطی که برای ما قرار داده شده، در این تقدیر ما بعد اون هدف مقدر شده باشه، اندازه گیری شده باشه. پس بنابراین هم خالق است، هم خالقی است که تسویه کرده همه مخلوقات رو، هماهنگ متناسب با هدف چینش کرده و بعدم در اونها تقدیر و اندازه های متناسب با هدفشون قرار داده. هر موجودی رو برای هدفی آفریده، قدر و اندازه متناسب با اون هدف رو بهش داده. بعدم فهدا، رهاش نکرده، این موجود مخلوق تسویه شده مقدر رو در مسیر اون هدف به راه انداخته، هدایتش کرده.
درست؟ این چنون هدایتی است؟
شاید هدایت تکوینی، به یک معنا هدایت تکوینی. همه مخلوقات او راهبری میکند دیگه.
بله.
در نهایت ربوبیت اوست. ببینید در ما حاکم، ما از این ربوبیت نمیتونیم خارج باشیم. عنایت میکنید،
ولی وقتی خارج میشیم،
خب اون در حوزه اختیاری که به ما دادن، ما میتونیم تخلف کنیم از بندگی خدای متعال، ولی باز هم خود اون تخلف هم در چینش عالم یک جایی داره. از ربوبیت کلی هیچ مخلوقی خارج نمیشه.
بله.
بنابراین ببینید خدای متعال اینجوری است. رب اعلا اون ربی است که خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. مرعى به معنی چراگاه هست، اصلش هم از رعی به معنی نگهبانی. به چراگاه گوسفندم که مرعى میگن، چون محل حفاظت گوسفندان هست، بهش میگن مرعى در واقع. بعد کم کم این به همه گیاهان اطلاق شده. مرعى یعنی گیاهان را. خدای متعال گیاهان را از زمین میرویانه این پروردگار. فجعله غثاء احوا، او رو خار و خاشاکی تیره قرار میده. همین گیاه سرسبز و خرم تبدیل میشه. اینم جز ربوبیت خدای متعاله. تو عالم جا داره. اگه بنا بود موتی نباشد، حیات بعدی و کاملتری هم نبود، نه فقط تو همین عالم حیات جریانش به مانع برخورد پیدا میکرد، چون عالم به منزله رحمیست دیگه. موجودات زنده بعد بین تو این رحم، از این رحم بیرون برن، یه ظرفیتی داره. این یک نکته است که همه رو نمیشه حفظ کنی. دومی که اگر موتی نبود، عبور از این رحم دنیا نبود. بنابراین ببینید این ربی است که در عین اینکه گیاهان دیدید ما یه موقعی وسیله‌ای رو درست میکنیم برای یه هدفی، دورانش تمام میشه، حیفمون میاد ازش چشم بپوشیم، دست برداریم. این تعلقات لغوه. در خدا متعال اینجوری نیست. اگر این گیاه رو از دل زمین بیرون میاره و دوست هم میداره، ببینید خدا متعال همه مخلوقاتش رو دوست میداره، درسته؟
بله.
اون داستان رو دارید که فرمود یه کوزه‌ای بگیر و درست کن و بعد بزن بشکن، دلش نمیاد. گفت تو چجوری من میگی عذاب کنیم بندگان رو؟ تو کوزه رو دلت نمیاد بشکنی، من چجوری عذاب کنم؟ خدا متعال مخلوقاتش رو دوست میداره، رب اونهاست، در ربوبیت رحمت است، درسته؟
بله.
خب این رب رحیم، ولی اینجوری نیست که حالا این مخلوق رو نگه بداره. مثل اینکه خدای متعال ما رو دوست داره تو رحم مادر نگهمون بداره، ما که دلمون نمیخواد از رحم مادر بیرون بیایم، درسته؟ وقتی هم میایم با فریاد بیرون میایم، پیداست یه تولد سختی است برامون، مثل مرگ ما هم همینطوریه. مرگ ما هم یه تولدمون تا تولدی است که بر ما سخته. این که در اون دعا هست، حدیثم قدسی است، فریدین نقلش کردن، ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی مؤمن. در هیچ چیزی من تردد نکردم، تردید نیست، رفت و
آمده بند.
مثل رفت و آمده در موت در قبض روح بنده، چون او دوست نمیداره، منم نمیخوام ازش کنم، قد میبرمش تا دم حادثه، برش میگردونم تا واقع براش منکشف میشه،
آماده بشه،
تعلق از این دنیا میکنه، معیا میشه. پس ببینید این خدای متعال اینجوری نیست که در عین اینکه ربیه که حالا این گیاه رو آفرید بگه دیگه حیف این خراب بشه، نه، توی مرحله بعد شکوفا بشه، تو مرحله بعد دوباره این بخشکه.
و این جزء ربوبیت،
جزء ربوبیته.
بله.
و کمال خود مخلوق در اینه، ببینید، چون اصلا ربوبیت خدا متعال برای منافع خودش که نیست که.
بله.
این صاحب اختیاری است که همه تدبیرهاش برای منافع مخلوقه،
برای رشد و کمال مخلوق. بله. در واقع
پس بنابراین در ربوبیت او اینم هست، موت هم هست،
باید باشه دیگه،
باید
سیر.
بله. سیر کمالیه، یعنی اینجوری نیست که مادرم نخواد از رحم مادر به دنیا بیام جا خوش بکنه. که نمیشه که، دنیا هم بنابراین این خدای متعال ربی است که در عین اینکه اخرج المرعا فجعله غثاء، هیچ تردیدی هم نمیکنه، شک هم نمیکنه. در روایت دیدید خدای متعال خیر بنده مؤمنو بهش میرسونه، ولو لازم باشه 20 سال مریضش کنه، خیلی سختش مؤمن، ولی خدای متعال دریغ نمیکنه. مثل مادری نیست که کیفش میاد این دوای تلخ و تو مثلا کام فرزندش بریزه، مگاهی وقت صرف نظر میکنه از درمان. خدای متعال اینجوری نیست، ربی است که در عین اینکه گیاهان رو از زمین بیرون میاره، اونا رو تبدیل میکنه به غصا ان احرام. بازیگری هم نیست، علی عز بالله، که خدا عالم رو برای بازیگری خلق نکرده که درست کنه بزنه کوزه رو بشکنه، این که نیست که، عالم رو برای هدفی خلق کرده، ضمن این هدف اینم هست، وجعله غصا ان
احرام.
پس بنابراین این آیات اینجوری است، این فصل اول سوره است که پروردگار خود، نام پروردگار خود رو تنزیه کن، ربی که اینجوری است، از هیچ، از هر عیب و نقصی او رو تنزیه کن، هیچ عیب و نقصی در ربوبیت او نیست. اگر خلقه تسویه کرده، تقدیر کرده، هدایت کرده، اگرم میبینید که ربی است که میرویاند، اگه در مسیر ربوبیت لازم باشه، همین ربی که میرویاند خشک هم میکنه، او رو غصا احوا قرار میده. ربوبیتش هیچ عیب و نقصی
نداره.
سبح اسم ربک الاعلی. حالا این پروردگاری که رب اعلاست و ما رو برای هدفی آفریده، فراز دوم سوره شروع میشه که خطاب به پیامبر است، تنقره و کفلا
تنسا، انشالله بهش خواهیم،
بعد از این مرحله، مرحله رسالتی است که برای سرپرستی این انسان اتفاق میفته.